امروز روز پنجشنبه دوم دسامبر 1982 برابر 11 آذر ماه 1361 است و مصاحبه با آقای نصیر عصار در بنیاد مطالعات ایران به خاطر انجام برنامه تاریخ شفاهی انجام میشه. جناب آقای عصار، اولا بنده تشکر میکنم از جناب عالی که لطف کردید و وقتتون رو دادید و به بنیاد برای این کار تاریخ شفاهی تشریف آوردید. مقدمتا خواهش میکنم که جناب عالی بفرمایید که ما اطلاعاتی به دست بیاریم از سوابق خانوادگیتون، در واقع شجرنامه فامیلی، و بعد اینکه در کجا متولد شدی، تحصیلات مقدماتی و بعدیتون چگونه بوده، و بعد یه شرح مختصری راجع به سوابق کار اداریتون و کارهایی که برای مملکت انجام دادید لطفاً بفرمایید. بعد میپردازیم به یه کمی تفصیل زیادتر درباره مطالب.
بنده لازم میدونم قبلا به عنوان مقدمه بر مقدمه جناب عالی از شما تشکر بکنم شخصا، و بعد هم از این برنامه‌ای که به همت بنیاد مطالعات ایران شروع به انجام کرده اید در حد خودم قدردانی بکنم. برنامه خیلی جالب و لازمی است با توجه به اینکه اصولا ما در ایران عادت به روی کاغذ آوردن خاطرات و گذشته خودمون نداریم، و همین خاطرات است که بالمعال بهترین و هم‌نهایه آخرین سندی است برای تدوین تاریخ هر مملکتی. واقعا صمیمانه خیال میکنم که این برنامه بوده است بسیار لازم، و نبودنش خلأ عمیقی درست میکرده است. الحمدلله بنیاد مطالعات این نقیصه رو دارد برطرف میکند. امیدوارم که در این کارتون به حد اعلای ممکن پیشرفت نائل بشوید. این مقدمه بنده. اما در مورد خودم و به اصطلاح شرح حال، لازم میدونم به عرض عالی برسونم. من نصیر عصار، متولد 1303 شمسی که میشود مطابق 1924 میلادی، در تهران متولد شدم. خانواده من هم شاید بشود گفت یکی از نوادر قدیمترین خانواده های متوتر در تهران هم، برای اینکه اجداد ما در اوائل صفویه تا اونجایی که شجرنامه فامیلی حکایت می کند از لواسانات که اون موقع مجموعه دهات و مرکز جمعیتی مهمی بوده است منتقل شدن به تهران و در تهران بودند و تا الی یوم هذا. خانواده من اصولا یه خانواده است مذهبی. به قول سعدی همه قبیله من عالمان دین بودند. از همونطور که عرض کردم از زمان صفویه خانواده من مقیم تهران بودند و به کار دین و تعلیم دین و کارهای مذهبی اشتغال داشتند. وجه تسمیه نام خانوادگی من به عصار هم شاید جالب باشه. جد پدر من مرحوم حاج سید محمود، با وجودی که در کسوت روحانی بوده و اهل علم و مرد روحانی بوده است، ولی از طریق روحانیت هیچ وقت معیشت نکرده، بلکه مغازه روغن چراغ گیری داشته است، و به همین دلیل موقعی که قانون نام خانوادگی پیدا شد، مرحوم پدر من برای خانواده ما فامیل عصار یعنی روغنچراغگیر و روغنگیر به اصطلاح انتخاب کردن، که البته جنبه مزاحیش هم این است که اگر بخواد دقیقا چیز بفرمایید میشود به شیرکش ترجمه کرد. این هم از جنبه مزاحیت هستی. و ایشان تا چند سال پیش حتی در بازار تهران محل مغازه‌اش بود که من در بچگی یادم است که اونجا را مرحوم پدرم به من نشان داده بود، نزدیک خیابان مولوی در بازار ته بازار تهران اون مغازه را نشون داده بودن که اینجا مغازه‌ای بوده است که جد ما روغن چراغ می‌زد. پسریشون مرحوم حاسد محمد عصار هم از علمای مبرز بوده است که علاوه بر جنبه علمی و مخصوصا جنبه اصولی، برای اینکه از شاگردان مبرز مرحوم میرزا شیرازی بزرگ بود، مرد بازوق و اهل حالی هم بوده است، شاعر خوبی بوده و یک کار هنری و شعری ایشان تفسیر نظمی است که بر گلشن راز شیخ محمود شبستری ایشان درست کرده بودن، علاوه بر بعضی تعلیفاتی در مورد فقه و اصول داشتن. ایشون از دوستان خیلی صمیمی و نزدیک مرحوم استغفرالله بهبهانی صدر مشروطیت بودند و مرحوم بهبهانی کارهای علمی و فتاوای علمیشون رو اصولا به مرحوم حاسد محمد ارجاع کرد. به همین دلیل هم در ابتدای مشروطیت بعضی درگیری هایی پیدا شد، تا اینکه ایشان در اواخر دوره قاجاریه به دلایلی از تهران عزیمت کردند و در مجاورت حضرت امام هشتم موال در مشهد مجاور شدند و تا آخر عمر در مشهد اقامت داشتند و هنگام فوت اگه اشتباه نکنم در عید 1316 به تحقیق متجاوز از 100 سال عمر داشتند. مرد ملا و فاضل بود و بسیار مورد احترام، حتی مرحوم رضا شاه بزرگ وقتی که در زیارت های سالیانه که به بارگاه حضرت رضا مشرف می شدن معمولا علما در حرم به دیدن ایشان می رفتن، ولی استثناءً مرحوم جد من رو به علت اینکه پیر بود و تقریبا با صندلی حرکتش می دادن نمی تونست مدتی سر پا بیسته، ایشان رو استثناءً در امارت استونداری تنها چند دقیقه می پذیرفت و اظهار تفقدی می کردن به ایشان، ایشان هم مراجعه می کردن. و اما پدر من مرحوم محمد کاظم عصار، ایشان به دنبال سنت خانوادگی وارد در کسوت روحانیت می شوند و تحصیلات مقدماتیش رو در خود تهران انجام می دهند و علاوه بر مقدمات علوم مذهبی وارد در تحصیل فلسفه و بعد حکمت الهی می شوند. این رو هم من به عنوان حاشیه و پرانتز عرض بکنم. در 3-4 قرن اخیر مرکز تفکر و اندیشه اسلامی اوائل صفویه در خود اصفهان بود، بعد به خاطر حوزه علمی مرحوم ملا صدرا این حوزه مرکز تفکر و اندیشه اسلامی منتقل به شیراز شد و تقریبا با بعضی استثناءات در اواسط قاجار این مرکز به تهران منتقل شد و اساتید بزرگ عرفان و فلسفه اسلامی در تهران بودند. تا اوائل دوره پهلوی، و پدر من هم در این حوزه فلسفی و حکمتی تلمس کرده است و تحصیل کرده و تربیت یافته. ایشان تربیت فلسفی و فکریش در پیش سه نفر از مبرزین متأخرین فکر و اندیشه اسلامی بوده است. فلسفه ملا صدر را ایشان پیش مرحوم میر شهاب نیریزی شیرازی استاد مسلم حکمت الهی، حکمت مشاع رو پیش مرحوم کرمانشاهی بزرگ حاج میرزا حسن کرمانشاهی، و بالاخره عرفان و اندیشه روحانی اسلامی رو نزد مرحوم میرزا هاشم اشکبری رشتی تلمس کرده است. این سه نفر از بزرگان متأخرین هستند و حوزه علمی تهران رو این بزرگواران اداره می کردن. شاگردانی هم که تربیت کردن، آخرینشان با فوت پدر من از بین رفتن، و این مکتب با کمال تأسف باید عرض بکنم که نه تنها در تهران تعطیل شده است، دیگه حوزه‌ای هم پیش آمده است که امکان به این زودی ها امکان نزدش شاید نرود. و هر حال این بود اجمالی از محیط تربیتی و خانوادگی من. من در واقع با این شرحی که عرض کردم میتونم عرض کنم در یک سلسله زنجیر اثار و قرونی اولین نسلی هستم که با تقریبا دیگر بنی عمان که کسوت وزیر روحانی و مذهبی رو ول کردیم و وارد کارهای به اصطلاح عرفی و دیوانی شدیم. بنده دیوانی و بعضی از بنی عمان وارد کارهای خصوصی و اقتصادی خصوصی شدند. و اما تحصیلات بنده تا دوره لیسانس حقوق رو در دانشگاه تهران دیدن، بعد هم در 1324 وارد خدمت وزارت خارجه شدم، امتحانی دادم وارد خدمت وزارت خارجه شدم مثل همه کسانی که مرسوم بوده است.
از زیاد مخوام جانبالی در تهران متولد شدی؟
من خودم هم متولد تهران هستم. بعد در وزارت خارجه طبق معمول مدتی در مرکز در ادارات مختلف خدمت کردم تا بالاخره اولین مأموریت من به خارج در آلمان بوده است. در اواخر 1949 من مأمور آلمان شدم و متجاوز از 4 سال در آلمان خدمت داشتم. بعد دو مرتبه به تهران آمدم و خدمت بعدی من در سفارت ایران در ترکیه بوده و 2 سال هم در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خدمت کردم. بعد از اون به اصطلاح قرض گرفته است نخست وزیری مرا از وزارت خارجه و متجاوز از 6 سال و نیم در پیش نخست وزیر کار میکردم به عنوان معاون نخست وزیر، سرپرست کارهای مذهبی و روحانی و اوقاف مملکت بودم. تا بعد از این در اول 1972 مجددا به وزارت خارجه مراجعه کردم و به عنوان دبیر کل سنتو، سازمان پیمان مرکزی که مقرش در آنکارا بوده است، 3 سال هم به عنوان دبیر کل سنتو مجددا در آنکارا خدمت کردم تا بعد که مدت مأموریت سنتو تموم شده برگشتم به وزارت خارجه و قریب متجاوز از 1 سال و نیم هم به عنوان قائم مقام وزیر خارجه و معاون سیاسی و پارلمانی انجام وظیفه کردند. آخرین خبر هم در وزارت خارجه مشاور وزیر امور خارجه بوده است و بعد هم فعلا اسمش اگر بازنشستگی می‌گذارید بازنشستم، ولی بازنشسته بدون همه گونه مزایا. این اجمالی است از سوابق خدمتی بنده. بنابراین ملاحظه فرمایید بنده اصولا خلاصه بکنم دو جا و دو جور خدمت کردم. اصولا کاریری خدمتی وزارت خارجه است، بنده به اصطلاح دیپلمات هستم و 6 سال نیم قریب 7 سال هم پیش در نخست وزیر در کارهای داخلی مملکت که هستم بیشترش هم سرپرستی مسائل مذهبی و اوقاف و حج و این مسائل بوده است. این درشته خدمات اداری بنده است.
پس کنم که جناب عالی 3 بار در ترکیه ماموریت داشتید که آخرین بار به عنوان دبیر کل سنتو در اونجا تشریف داشتید.
صحیح. بله بله.
یک مسئله جالب به نظر میرسه که از نظر همسایگی ما با ترکیه، از نظر اینکه خواه ما چیزهای مشترکی از نظر اجتماعی داریم و قطعا در یک چیزهای هم متفاوت هست، من تولام این است که اون چی که تجربه جناب عالی بوده از دیدی که نسبت به اوضاع عمومی کلی اقتصادی سیاسی عرض کنم که شاید در حدی نظامی دارید، لطفاً بفرمایید که اصولاً چه چیزهایی رو بین ما و ترک‌ها جناب عالی مشترک می‌دیدی، در چه چیزهایی تفاوت‌هایی مشاهده می‌کردید و به طور کلی ارزیابی شما از وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ترکیه در مقایسه با اون چی که ما داشتیم با توجه به در واقع همسایگی ما بفرمایید.
بله چشم، با کمال میل. همونطور که تذکر دادید بنده 3 سفر در ترکیه معمول بودم. دفعه اول به عنوان دبیر اول سفارت معمول شده بودم، بار دوم چند سال بعد از ماموریت سازمان ملل به عنوان نفر دوم سفارت دایجن سفارت مجددن به ترکیه رفتم و بار سوم هم که 3 سال به عنوان دبیر کل سنتو باز در آنکارا بودم. جمعاً خیال میکنم چیزی در حدود 8 سال من در ترکیه سر بردم. این 8 سال دوران خیلی ارزنده‌ای برای من بوده است. از جهتی توانستم در واقع به نوعی رسیدگی کاریری و فکری برسم، فرصتی بوده است برای مطالعه کشور و مردمی که خیلی خوب تذکر دادید از جهات عدیده برای ایران اهمیت دارند. خلاصه من خیلی از دوران خدمتم در ترکیه راضی هستم. یکیش هم به همین دلیل است که اصولا مردم ترکیه هم مردمی هستن که با ما از جهات مشترکات خیلی دارن و به هر حال مردم جرم صمیمی هستن. آدم باهاشون اگر رفاقت بکنه رفاقت آدم رو جواب میدن و هیچ وقت آدم احساس غریبگی و ناآشنایی با اینها نداره. به هر حال بنده خیلی راضی بودم. اما راجع به ترکیه مرزی می فرمید که جواب سوال جناب علی در واقع میشه یک کتاب نوشت، ولی معذالک حالا تا اونقدری که بتوانم بنده رؤوس مطالب رو برای جناب علی توضیح میدم. اولا نکته‌ای که در مورد ترکیه ما باید بهش توجه داشته باشیم این است که در دوران به اصطلاح معاصر، اون چیزی که بهش دوران جدید میگن، در این 100 سال 200 سال اخیر که کشورهای مثل ایران یواش یواش با تمدن نو که تمدن غرب است آشنا شدند، معمولا آشنایی ایران با تمدن غرب به واسطه ترکیه بوده و از طریق ترکیه بوده. بایست که ما باید همیشه بهش توجه داشته باشیم. در بررسی این نکته مخصوصا ایرانی ها باید بهش توجه داشته باشن که ما خیلی چیزهایی که از غرب یاد گرفتیم معمولا این از طریق ترکیه و از صافی ترکیه رد شده. نکته دیگر که من میخوام بهش تذکر بدم و اینم مخصوصا برای طلاب مطالعات روابط ایران و ترکیه خیلی لازم خیال میکنم، ما در دوران تاریخ 400 سال اخیرمون، مخصوصا از اوائل صفویه، از ابتدای صفویه که با یک قدرت بزرگی، یک ابرقدرتی به اسم دولت عثمانی همسایه بودیم و هم مرز بودیم، روابط ما با اینها روابط بیشتر، روابط از جهتی خصمانه و از جهتی روابط رقابت آمیز بوده است که متاسفانه به جنگ و خونریزی هم معمولا منجر می شده. از زمان شاه اسماعیل حساب بفرمایید جنگ های ایران رو با عثمانی تا آخرین جنگی که اگر اشتباه نکنم در اوائل قاجار بسید که آخرین جنگ ایران عثمانی بود، بعد از اون هم البته خوشبختانه جنگی به اون معنا نبود، ولی البته گرفتاری های سرحدی اینا با هم داشتیم. خلاصه میخوام این نکته رو تذکر بدم که روابط خصمانه ای که در حدود 2300 سال با دولت عثمانی داشتیم و حالا روابطی که بعد طب این روابط رو براتون عرض خواهم کرد، هیچ وقت نباید این خلجان ذهنی رو در بین ایرانی ها و حتی در بین ترک ها ایجاد بکنه که خدای نکرده نکند که تهمونده و رسوبی از اون تاریخ خصومت آمیز قدیم حالا هم باشه که خدای نکرده گهگاه مشوب بکنه روابط ایران و ترکیه. این مطلب رو بنده همیشه به دوستان و کسانی که ارتباطی دارن در جهتی در مقامات ایرانی و همچنین دوستان و مقامات ترکیه همیشه تذکر دادم که آقا روابط ایران و ترکیه به طور کلی در این 300-400 سال اخیر در واقع مثل روابط دو تا برادر هایی که از بچگی با هم بزرگ میشن. اینا در بچگی البته تو سرکول هم میزنن، با هم بازی میکنن، نمیدونم اسباب بازی هم دیگه هم از هم دیگه میخوابن، ولی باز با هم رفیقن تا یواش یواش بزرگ میشن و بزرگ میشن و به حد عقل میرسن و به اصطلاح به پختگی که میرسن، اون وقت اون چی که براشون میمونه یه روابط صمیمانه عمیقی است که اتفاقا عمقش هم همین گذشته پرنشیب و فراز ایجاد کرده است. عین این مطلب رو هم بعد ایرونیا و ترک ها در نظر داشته باشن که هیچ وقت خدای نکرده این سوابقی که عرض کردم مشروب بکنه ذهن طرفین رو، برای که حیف است و ضمناً حق هم نیست. عرض کردم مثل روابط دو تا برادره که وقتی اینا وقتی به هم در سنین بالا و واقعا برادر باجان برابرن، ولی در بچگی هم تو سرکول هم زدن. حتی اون سرکول هم زدن حالا که برمیگردن به گذشته نگاه میکنن شاید خالی از لطف از جهتی هم نیست و به هر حال سبب همیناست که سبب استحکام برادری میشه. ولی دو تا برادر از بچگی از هم جدا باشن، هیچ وقت هم دیگه ندیده باشن، در 40-50 سالگی که به هم میرسن معلوم نیست که روابط یا احساسات خیلی چیز عمیقی داشته باشن. این نکته دیگر. و اما مسئله اساسی در روابط ایران و ترکیه توجهی است که باید به تحولات دوران معاصر هر دو کشور داشته باشیم. بعد به عنوان خلاصه از جهاتی اشاره می کنم به وضع جغرافیایی سیاسی ایران و ترکیه. ایران همیشه یه طرف اقتصادی مهمش به هر حال کشورهای اروپایی بوده و بعد از اون در دوران اخیر طرف تمدنی و فرهنگیش هم شدند اروپا و تمدنات هم. و از همین جملازه فرمایید که دو کشور خیلی در این زمینه نقش میتونستن بازی بکنن، برای اینکه حلقه زنجیری بودن که ایران رو به اروپا وصل میکردن، یکی روسیه یکی ترکیه. و ما لازم بوده است و هنوز هم لازم است که با هر دو این کشورها روابط خوبی داشته باشیم، برای اینکه اینا در واقع دریچه‌ای هستن که ما رو با گوشه وسیعی از دنیا مرتبط میکنن. معنی نداره که این دریچه به هیچ بهانه‌ای در هیچ وقتی بسته باشه. این نکته اول. و از همینجا توجه داشته باشید به نکته دوم، و اون است که درست است که روسیه و ترکیه هر دو برای ما از جهتی حکم یه دریچه رو دارن، ولی این دو دریچه با هم خیلی فرق دارن. اولین فرقش در تاریخ این 50-60 سال اخیر این است که ما و ترکیه از جهتی در یه صف قرار داریم و روسیه از جهتی در صف دیگری. به هر حال روسیه از اواخر قرن 19 و مخصوصا از اوایل قرن 20 و بالاخره از 1917 به این بعد یک کشور صنعتی درجه اولی شده است و حالا که یکی از دو ابرقدرت جهانی. بنابراین او در یک مقوله دیگری از کشورها قرار دارد و حال این که ما و ترک ها مخصوصا در این 50-60 سال 70-80 سال اخیر کم و بیش تحولات اجتماعی و فرهنگیمون از جهاتی شبیه بوده است و یک قدری بعضی اختلافات جزئی با هم داشتیم و به هر حال ما جزو یک مقوله دیگری از کشور هستیم. همینجور قیاس بفرمایید، البته علاقه مذهبی و فرهنگی و علاقه تاریخی ما بازه فرمایید ما با ترکا متجاوز از 12 قرنه که آتی شدیم، جوش خوردیم، از ما خیلی ترکا یواش یواش قبایل ترک آمدن و در ایران و بعد رفتن در آسیای صغیر و اینجاها متبطن شدن، ترک و ایرانی اینا با هم واقعا قاطی شدن. یا نمیشه گفتش که چی ترک چی ایرانی، اصلا یواش یواش این مسائل ارزش علمی که هیچ وقت شاید نداشته، حتی ارزش اجتماعیش هم یواش یواش داره از دست میره دیگه. چی چه میشه بین یه ترک و یه ایرانی رو مثلا فرق گذاشت؟ همونجور فکر میکنن، سابقه ذهنیشون، سابقه فرهنگیشون، سابقه دینی و اخلاقشون همه که همه شبیه هم همی هست. خلاصه همه اینا نشون میده که چقدر ما با ترک ها علایق داریم و چقدر این علایق برای ما میتواند و در واقع مهمه. نتیجتاً چقدر باید ما این علایق رو نه تنها همینجور حفظ بکنیم بلکه باید توسعه هم بدیم. و در اینجاست که بنده باید بهتون عرض بکنم در این سه مأموریت که من در ترکیه داشتم و مخصوصا در مأموریت دوم که در بعضی بودم که می توانستم در کلیات کارهای سفارت مؤثر باشم به عنوان نفر دوم و معاون سفیر، بعد هم به عنوان دبیر کل صندوق که در واقع نماینده 5 کشوری بودم که عضو این سازمان بودند و من رو به عنوان دبیر کلشون انتخاب کرده بودند، در حقیقت می توانستم به عنوان منتجه 5 کشور صحبت بکنم و طبعا نفوذی داشته باشم و تا اونجایی که ممکن است در پالیسی میکینگ بتونم اثری در حد خودم بذارم. کوشش من در این مدت این بوده است که این روابط رو و این علایق رو عرض کردم نه تنها در حد بالایی نگه دارم بلکه هرچه بیشتر این رو توسعه و تحکیم دارم. البته توجه داری که تاریخ معاصر ایران و ترکیه در واقع تاریخ جدیدی است که گره خورده است توسط دو مرد بزرگی که در تاریخ معاصر این دو تا کشور دو نقش بسیار بسیار اساسی درست کردن و در واقع مسیری که تاریخ معاصر این دو کشور پیدا کرده مسیری است که این دو مرد این کشورها رو تو اون راه هدایت کردن، در ایران مرحوم رضا شاه و در ترکیه جدید که وارث عثمانی قدیم است از جهاتی مرحوم مصطفی کمال پاشا و آتاتورک بعدی. مهر شخصیتی این دو مرد در تاریخ معاصر این دو کشور روی تاریخ معاصر این دو کشور خونده است و اتفاقا این دو مرد هم خوب به کیفیت و ارزش روابطشون خوب پی برده بودن و به همین دلیل هم یک رابطه عمیق و دوستی هم بین این دو شخصیت پیدا شده بود که واقعا در تاریخ دو مملکت به عنوان یک خاطره تاریخی مهمی نگه داشته می شده است واقعا تا این چند سال گذشته. و به هر حال در ترکیه ببخشید به روابط شخصی و دوستی بین مرحوم رضا شاه و آتاتورک خیلی عجر و قدر گذاشته می شود. این بود یه اجمالی از این مسئله که صحبت فرمودید.
در اینجا راجع به کمال آتاتورک فرمودید و واقعا اون ارتباط و شاید یک مقداری اعتقاد که بین اعلیحضرت رضا شاه و مصطفی کمال آتاتورک وجود داشت. خواهش میکنم بفرمایید که دید کمال آتاتورک نسبت به مسائل مذهبی و نسبت به روحانیون ترکیه و سازمان در واقع روحانیون و ارتباط این مطلب با سیاست و با جامعه ترک چه بوده و مردم ترکیه حاصل در واقع روش های او رو
متوجه
چطور بهشون نگاه میکنن؟
بله بله، عرض کنم خدمت شما، حالا رسیدیم به تاریخ معاصر ایران و ترکیه. عرض کردم تاریخ معاصر ایران و ترکیه و در واقع تاریخ دو شخصیت. در مورد آتاتورک از به عنوان مقدمه تا اونجایی که خیال میکنم بتوانم اظهار نظری میکنم، این نکته اجتماعی رو بهش توجه داشته باشید و توجه داشته باشید. شاید تنها فرقی که بین ایرونی به عنوان ایرونی و ترک به عنوان یه فرد ترک هست، شاید بارزترین خصیصه و تفاوت در این نکته به اصطلاح شخصیتیشون فردیشون باشه. اصولا ترک ها مردمی هستند به تعبیری قاطع تر از ایرونی ها. یه تعبیرش قاطع تره، یا به تعبیر دیگری مردمی هستند بیشتر مسائل براشون بگیم سیاه و سفید است، با حال اینکه برای ایرانی معمولا بین سیاه و سفید یه چند تا رنگ دیگر هم هست. به عنوان مثال براتون ملاحظه بکنید، هم شعر ایران و هم اندیشه ایرانی، ملاحظه بفرمایید چقدر ظریفه و چقدر به اصطلاح نیانسه هست، و این خودش یه مقداری منعکس کننده این عرضیست که من دارتون میگم که ایرانی اصولا در برداشتش، در برخوردش با حیات و زندگی اون قاطعیت، اون سیاه و سفیدی، اون که این است و جز این نیست، کمتر این برداشت رو داره تا یه فرد ترک. آثار این مطلب البته ممکنه اینو اینجوری تعبیر بکنیم که ایرانی فیلسوف معابتره، این هم یه تعبیریست. بنده اول به ذهن رسید گیدیم ترک قاطعتره، این یه جورش. و هر جور تعبیر میفرمایید خیال میکنم که بنده بتونم عرضم رو اینجوری توجه داده باشم. نتیجتاً در اقداماتی که باید توجه داشته باشید در ترکیه میشه و اقداماتی که در ایران میشه، برداشتی که اصولاً یه اجتماعی به اسم اجتماع ایران در مقابل اجتماعی به اسم اجتماع ترکیه، برداشتای اینا یه خطی طبعاً با هم فرق داره. شاید این قاطعیت یا این فیلسوف معابی یا این دو رنگ و چند رنگ بودن در دو اجتماع هم بشه اینا رو تمیز داد. اولین اثرش که بنده باید تذکر بدم، درست تحولیست که در تاریخ معاصر در دو کشور ایران و ترکیه رو داده است. هر دو کشور متأسف مثل همه کشورهای در حد ایران و ترکیه، اینجور کشورهایی که حالا این روز بهش بگم به تعبیری هم کشورهای جهان سوم، حالا این هم تعبیریست، و هر آقا کشورهای در حد ایران و ترکیه، مصر، کشورهای عربی، کشورهای شرق آسیا، و هر آقا برخورد و عکس العملی که این کشورها نسبت به تمدن غرب کردن در نحوه برداشتشون به این صورتی که عرض کردن تا حدی دیده میشه. ما و ترکا البته با یک مرحله عقب بودن ما، چون عرض کردن ترکا بلاواسطه مستقیما در معرض تمدن غرب بودن، ما قدری از بواسطه ترکا با تمدن غرب ارتباط پیدا میکنیم، بنابراین معمولا یک فاز به اصطلاح مهندسین برق، یه فاز ما از این جهات ارتباطمون با تمدن غرب از ترکا عقب‌تریم، میشه اینجوری یا چند سال معمولا، و هر حال یا حد اکثر فرض بفرمایید به اندازه یه نسل هر چون تعبیر بفرمایید، اما به هر حال هر دو در معرض بگیم هجوم تمدن غرب بودیم. بعد از شکست دولت عثمانی و پاشیده شدن امپراتوری عثمانی، که اگه اشتباه نکنم یه چیزی بعد از 1918 یه چیزی در حدود 18 کشور از بطن امپراتوری عثمانی بیرون اومد و کشور واحد مستقلی شد کم و زیاد، آتاتورک بسیار بسیار قاطع در دو سه مسئله بسیار قاطع عمل کرد و هنوز هم این سیاست و این روش و روال ادامه دارد. یکی اینکه آتاتورک معتقد بود مثل بسیاری از رهبران و روشنفکران اواخر قرن 19 هم در کشورهای مثل ما معتقد بود که باید به تعبیر مرحوم تغییزاده ما در اوائل جوانی باید تابون دندان غربی شد و الا از قافله تمدن غرب عقب خواهیم بود و هیچ وقت به این قافله ما اصلا نمیرسیم. خب ترک ها اینجاست که عرض میکنم قاطع تر از ما بودن. ما هم خیلی از روشنفکران و رهبران سیاسی اجتماعیمون کم و بیش همینجور فکر میکنن، اما هیچ وقت ایران به این قاطعیت دنبال این فکر رو نگرفت. و حال این که اتاتورک بسیار بسیار قاطعانه با تمام مظاهر عثمانیت یک بار برای همیشه گفت باید قطع بکنیم. اولش وقت خود امپراتوری از بین رفت گفت امپراتوری عثمانی تمام شد، ما مردمی از سیندری سرزمینی زندگی میکنیم، این سرزمین اسمش ترکیه است، ما هم مردم ترک هستیم، بنابراین مردم ترک و کشور ترکیه و لاغیر اصلا دستشو از هر چیزی که میراث عثمانیت بود از لحاظ سیاسی شست. این من این خیلی قاطعانه از لحاظ اجتماعی هم همینجور. مسئله‌ای که بسیار بهش اهمیت میداد و هنوزم اهمیت میدن و این پایه رژیم ترکیه جدید است، مسئله‌ای است که در زمان ترکای عثمانی عنوان بود، ترکیه عثمانی میتونید خلافت اسلامی هم بود در این حال که امپراتوری یک به اصطلاح انتیتی سیاسی بود، یک واحدیت مذهبی هم بود. آتاتورک و ترکیه جدید قاطعا ارتباط مذهب و سیاست را قطع کرده است. سیاست هیچ ارتباطی با مذهب و بالعکس ندارد و نباید داشته باشد و نخواهد داشت. مذهب یه امریست.
ادامه مصاحبه در روی به نوار شماره 1.